سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست اخبار فناوری اطلاعات را از کانادا با هم مرور می‌کنیم. با اپیزود 12 رادیو بیدار با شما هستیم. در این قسمت در مورد SaaS یا Software as a Service صحبت‌هایی شد که با هم میشنویم.
سلام، شبتون بخیر دوستان گرامی. خیلی ممنون که تشریف آوردید. امشب جلسه 12 پادکست رو داریم ضبط میکنیم با حضور دوستان آقای شریف، آقای مهدی شکوهی، امیر حبیبی. این جلسه در ادامه جلسات گذشته که هم اوپن سورس یه مقدار دیگه صحبت میکنیم، همینی که نرم افزارهای کلود SaaS SaaS Software as a Service در آینده چجوری میتونیم که این نرم افزارا رو بسازیم. و یه چیز خوبی که هست، به هر حال همه ماها انقدر دانش و تکنولوژی سریع پیشرفت میکنه، اینجوری نیست که بخوایم همه تکنولوژی ها رو بدونیم، همه اسامی رو بدونیم. اون چیزایی که خیلی ترند میشن، خیلی مشهور میشن، دیگه میریم سراغشون. علاوه بر اون چیزی که داریم ازش به صورت حرفه‌ای کار میکنیم تو حوزه برنامه‌نویسی یا اینکه حتی کار خدمات، باید که ازش مطلع بشیم. و اینه که سمت و سویی که داره بازار نرم افزار میره، به اون سمت میره، یه بازار دیتا. و مهمتر از همه کانسپتشه، که از بزرگترین مفاهیم همین مفهوم اوپن سورس بود که آزادسازی کد هست، نرم افزار هست، که خیلی مهم بود. تحلیل کردیم که دو پادکست گذشته آقای ریچارد استالمن خیلی تأثیر بزرگی داشته تو این زمینه و افراد فالوورش و حتی شاخه هایی که تو این زمینه فری سافتورا و اوپن سورس ها با هم داشتن. هفته گذشته یکی از نرم افزارهایی که شبیه فتوشاپ هست داشتیم بررسی میکردیم، اسمش هست پیکسل آر. تو این پیکسل آر خیلی شبیه فتوشاپ، خیلی از کارا رو من حتی پوستر رو با این انجام میدم. این لایه های مختلف داره، خیلی راحت میتونیم که لایه بندی بکنیم. و مشابه این روی دیاگراما، ما قبلا از ویزیو استفاده میکردیم یا دیاگرامایی که باید نصب میکردیم یه اپلیکیشنی و اینا را دیاگراما رو میکشیدیم، ولی الان میبینیم که خیلی وب اپلیکیشن وجود داره که این کار رو برای ما راحت میکنه، بدون اینکه چیزی رو بخوایم نصب کنیم و یه لایسنس یا بخریم. بعضیشون بدون اینی که ما رجیستر بکنیم همون لحظه اجازه میدن که ما استفاده بکنیم و سیو بکنیم. مخاطب اینقدر سخت پسند شده که بعضی از وبسایت‌ها رو اگر که بره ببینه که فقط میگه که ایمیلتو به من بده تا اجازه بدم کار بکنی، میگه نمیخوام اصلا ازت استفاده نمیکنم. یعنی حتی حاضر نیست که یوزر ایمیلشو بده از اون نرم افزار، امکانات نرم افزاری استفاده بکنه، تا چه برسه به اینی که مشخصات کامل یا پول بده یا چیزایی از این قبیل. یکی از این وبسایتایی که چند وقت پیش بهش رسیده بودم برای ادیت فایلای صوتی و تصویری، MP3 کات فایلتو به من بده تا برات اسپلیت کنم، مرج کنم، فید بکنم، تمام کارهایی که روی دونه رو اودیو میخوای انجام بدی بده من برات انجام بدم. اگر که ما یه MP3 داشته باشیم بخوایم به صورت ویدیو درش بیاریم، MP4ش بکنیم. یکی از این کارهایی که من باید انجام میدادم اینه که فایل صوتی پادکست که میگرفتم برای اینکه روی یوتیوب بذارم حتما باید MP4 بود و از همین ابزار استفاده میکنم. یعنی هیچ نرم افزاری رو نصب نمیکنم، همه این نرم افزارا رو تحت وب استفاده میکنم. شما هم تجربه دارید تو این زمینه؟
بله، از اینا زیاد هستش. مثلا همون فتوپیا هم که دوستان هفته پیش معرفی کردن که میشه یه دونه فتوشاپ اونلاین. جدا از اینم برای ما رو بحث کد نویسی داریم، همین ویژوال استودیو کد آنلاین هم وجود داره برای اشتراک گذاری. جدا از این تمام آفیس و مشتقاتش الان بریم office.com میتونید رایگان تمام پکیج آفیس مایکروسافت رو استفاده کنید. در کنارش هم که این در اصل رقابت و در ادامه کاریه که گوگل قبلش شروع کرده بود، docs.google.com. میتونیم آنلاین استفاده کنیم.
ویژوال استودیو هم آنلاین داره؟
بله، خود یه سایت اپ ویژوال استودیوه که آنلاین. جدا از اینم تک بلیتز، شما میتونید کدتون اونجا شیر کنید که محیط ویژوال استودیو چون که اوپن سورسه.
من بوت استرپ استودیو هم خواستم اشاره بکنم، اسم بوت استرپ استودیو دات آی او
که کد براتون جنریت میکنه.
آره، کد HTML جنریت میکنه برای افرادی که تازه کارن. خیلی سریع میتونه که مشابه فرانت پیج اصطلاحا یه دریم ویور که قبلا اپلیکیشنش بود اینجا میتونه
خودش بخیر. الان که گفتی تازه رو افتاد زمان فرانت پیج داشتی تو بسی آفیس هم بود باهاش وبسایت طراحی میکردیم.
آره من اولین بار با اون وبسایت طراحی میکردم تو همون فرانت پیج یه بخشی داشت به اسم ASP میکردم، ASP کلاسیک تولید میکرد. بعد اولین بار یه نفر به من گفت که خیلی با تعجب که تو ASP برنامه نویسی میکنی. گفتم که آره من ASP بلدم برنامه نویسی کنم، فقط تو فرانت پیج دیده بودم که یه بخشی داره که اکسپورت میگیره به ASP. به خاطر همون رفتم یادش گرفتم، چون فقط قبل از اون HTML درست میکردم، صفحات استاتیک درست میکردم. اون زمانم تازه اومده بود Active Server Page مال مایکروسافت.
درستم ASP.NET اومد و زمانشم Visual Basic بود حداقل ASP.
بله آره پیش فرضش ویژوال بیسیک اسکریپت بود که بعداً جاوا اسکریپت هم که هم ترازش اومده بود. خیلی جاوا اسکریپت به نسبت خیلی سخت تر بود از ویژوال بیسیک اسکریپت.
نه وی بی اس که چیز خاصی نداشت، جاوا اسکریپت بود که دنیا رو در نورد. یک کتاب من دارم هنوز فکر میکنم اسمش هست An Introduction to JavaScript، 850 صفحه است. اسمش هست An Introduction to JavaScript.
سایتی که من گفتم اسمش stackblitz.com. باز کنین شما میتونین هر لایبری هم که بخواین انسال میکنه و بعد محیطش رو براتون میاره که مستقیم بتونین شروع کنین کد نوشتن. دیگه لزومی نداره انسال کردن، چون که ویژوال استودیو کد که اوپن سورسه اینم آنلاین میذاریدش.
stack
blitz
انشالله به تمام اینا هم ساپورت میکنن.
آره شما الان مثلا انگولر ریاکت جاوا اسکریپت هر کدوم انتخاب کنین بعد خودش لایبریاشو میاره میتونیش
بکنی کود نوشتم. راستی من دوستات IDE پایتونی هم دیده بودم، پایتون میذاره برای تست یا برای اینکه آنلاین پایتون دات کام. الان میبینمش آنلاین داش پایتون دات کام. البته توی W3 Schools محیط IDE که داری اونم همینجوریه تقریبا، ولی اینا دیگه IDE اختصاصی پایتون هست و پروگرام iz.com.
یک زمان شما جاوا بود و فراموش شد، نشد تشبیه بعد اونها فراموش شد، باید شد پایتون.
پایتون الان دیگه شاه بلا منازعه دیگه تو همه زمینه ها.
توی وب نه، توی وب هم بکند هم فرانتند جاوا اسکریپت واقعا بلا منازعه توی وب، ولی خب پایتون همه کار است. پایتون در واقع همش کامش انجام بده، هم وب انجام بدی، هم دیتا ساینس انجام بدی، هم نتورک انجام بدی، برنامه شبکه انجام بدی،
امبدد سیستما
برای با ماکرو پایتون و اینکه حتی میتونید شما با سایتون یا پایتون بایندینگ کدای سی رو تبدیل کنید به پایتون و بعد از کد پایتونتون صداش بزنید تا استفاده کنید. پایتون یه ایمپلمنتیشن از پایتون، میدونید پایتون خودش اوپن سورس هست، اما نداشت نویسنده اصلیش اون آقای هلندی به عنوان پادشاه بلا منازعه پایتون هست، باید که هر کامیتی که میشه یا مرج پول ریکوستی که میشه ایشون باید تصمیم بگیره برای پایتون. ایمپلمنتیشن های مختلفی از پایتون وجود داره، برای مثال جوپیتر، برای مثال سایتون، برای مثال جایتون که با جاوا هست. یعنی شما در حقیقت داره پایتون کد میزنید ولی به جاوا کامپایل میشه و اجرا میشه. ولی خب با پایتون بایندینگ رو میدونید که خود پایتون با سی نوشته شده. ولی یه سوالی که حالا خیلی ممکنه که توی مصاحبه های شغلیشون ازشون بپرسن، از من زیاد پرسیدن، نمیدونم چرا، یه بتونه سوال کلاسیکه این که میپرسن آیا پایتون مولتی ترد هست یا نه. ولی این خیلی تریکیه که من همیشه جواب میدم نه و بله. نه به این دلیل که واقعا مثل سی مولتی ترد نیست، یعنی اونقدری که ما توی سی اینو میبینیم و میدونیم، اما ایمپلمنتیشن های مختلف پایتون مثل سی پایتون یا سایتون مشابه اون یه نحوی اینو ایمپلمنت کردن و سعی کردن که مولتی ترد بشه، ولی باز پرفورمنسش به اندازه سی نیست، اما خب خیلی خوب و قابل قبول است به نظرم.
اینترپرتر دیگه، کامپایلر که نیست که، خود پایتون.
آره اینترپرتر یه بکندش در حقیقت کامپایل میشه ولی ما نمیبینیم. این لیستی از افراد مشهوری هست که نرم افزار تاثیرگذاری رو درست کردن و خودشون، ولی یک اصطلاح تو دنیای نرم افزار به نام دیکتاتور خیرخواه. دیکتاتور خیرخواه برای ابد، فور لایف. انتقاد زنده است تا زمانی که حداقل کنارگیری بکنه. فکر کنم ریچارد استایلمن هم اینجاها باشه اگه اشتباه نکنم. برای مثال لینوس تروبالتس هست. لینوس تروبالتس کسی هست که تصمیم گیری میکنه برای کرنل لینوکس. حالا هر چقدر کسای دیگه ایده داشته باشن و گوش بکنن، تغییرات بفرستن، لینوس تروبالتس هست که در حقیقت نهایتاً تصمیم میگیره که این اتفاق بیفته یا نه. به خاطر سختگیری‌هایی که البته دارن هست که اون نرم افزار یا اون پلتفرم ماندنی شده، باقی مونده. برای مثال خب پایتون هم همینجا داریمش، آقای گیدو رو، اون کسی که وردپرس رو به وجود آورده، اون کسی که اوبونتو رو به وجود آورده، اینا کسانی هستن که به این نام شناخته میشن. ریچارد سالمن اینجا نمیبینم.
آقای اندرز هایزبرگ هست.
اون کیه؟
اندرز هایزبرگ کسی که توربو پاسکال، دلفی، سی شارپ، تایپ اسکریپت، همه اینا رو همیشون همه رو درست کرد. بعد جالب اینه که ایشون استخدام مایکروسافت نبود، سی شارپ رو خودش درست کرده بود و مایکروسافت میخواست از این زبون استفاده کنه برای پلتفرم دات نت. بعد همون وقت شرکت دلفی میاد بورلند ایشون رو استخدام داشت، مایکروسافت میاد که اونو جذبانه میگه ببخش من تازه قراردادمو تمدید کردم با اونا. من میگه حقوقش هر چقدر، ما اصلا نمیدونیم حقوق چقدر، هرچی هست ما دو برابر فقط ضرب در دوشو بدیم دیگه. اونم ول میکنه میاد مایکروسافت رو که دیگه اون تحول بزرگ تو دات نت شروع میشه.
سی شارپ
شروع میشه و بعد از اون ایشون بیکار نمیشینه، تایپ اسکریپت رو میده. واقعا انقلابی توی جاوا اسکریپت میشه، یه سابستی از جاوا اسکریپت که شما در لحظه که تایپ میکنین خود به خود کامپایل میشه به جاوا اسکریپت، ولی شما داری زبون تمیز اینترپریتر می نویسی، زبون اصطلاحاً ساختار یافته دیگه، زبونی نیستش که نشه همش ور باشه، همش ساخت یافته است که دیگه میشه پس قابل تفسیر و دیباگش خیلی آسون میشه. آندرس هایزبرگ دانمارکیه.
آره، حالا به اینجا که صحبت رسید خوبه که یاد کنیم از دنیس ریچی مرحوم. دنیس ریچی کسی بود که زبان سیر به وجود آورد با یک از همکار دیگه‌اش و اگر که و یک بخش مهمی از سیستم عامل یونیکس رو که بعد از اون از روی اون لینوکس وجود اومد و بسیار سیستم عامل های دیگه. و جالب اینه که تقریبا با یک هفته تفاوت نسبت به استیو جابز بود کرد، اما همه استیو جابز رو میشناسن ولی دنیس ریچی رو واقعا کسی نمیشناسه و جز کسایی بود که واقعا به اون چیزی که لیاقتش بود نرسید. البته من فکر نمی‌کنم همچین کسایی به دنبالش هستن، یعنی به دنبال یکی من میگفت که این لینوس تورواز حتما الان باید میلیاردر باشه. چرا؟ گفت که این سیستم عاملی وجود آورده، الان روی همه جا هست، روی موبایل هست، همه جا هست. بعد گفتم که نه اینطور نیست. بعد برات عجیب بود که چرا یک نفر نباید از اون چیزی که ساخته به اندازه دیگران و کسایی که ما میشناسیم نامشون رو خیلی میبینیم منتفع بشه. خب اینا افراد واقعا خاصی هستن که میشه گفت که زندگیشون رو در راه علم گذاشتن برای یک جامعه. کسایی مثل ریچارد استالمن، دنیس ریچی، دنیس تورواز کسانی هستن که بسیار تاثیرگذار هستن به زندگی بشر، تو زندگی انسان و به دنبال ثروت از طریق مستقیما از طریق اون کاری که انجام دادن برای جامعه نیستن، نبودن، ولی خب گمنام هستن اکثرا.
از جمله این آقایی رو یکی هست، آقای جان رزیگ، اینو کمتر کسی اسمشوش میشناسه. این آقا در سن 21 سالگی لایبرری جیکوئری رو نوشت. کاری بودش که همه مردم همیشه مشکل داشتن با جاوا اسکریپت داشتن کار میکردن، این آقای انقلابی واقعا ایجاد کرد و لایبرری جیکوئری رو نوشت که الان دیگه با اومدن این SPA و لایبرری جدید خیلی کمتر مشهور شده. و ولی مثلا این ابتکار ایجکس، مثلا اینی که میتونست تمام اون انیمیشن ها همه این کارها رو اومد استاندارد کرد و یه فریم ورک خیلی قوی درست کرد، ولی اتفاقی گفتاد همه این کارها رو در سن 21-2 سالگی انجام داد با همون تفکر اوپن سورس اعلامش کرد. بعد از اون هم دیگه بازم کار کامرشال نکرد، رفتش یه خورده توی فایرفاکس کار کرد و بعد از اونم الان اومده خان آکادمی، که آکادمی خان که فقط در حول محور آموزش و چگونه بچه ها مثلا و دنیای بهتری بسازیم برای آموزش به کودکان در زمینه خواهم و در عجیبیه.
تلیه هستم و دوستانی که در گفتگو شرکت داشتن محمد، مهدی، شریف، مجید و امیر بودن. تمامی لینک های معرفی شده در این پنل گفتگو در وبسایت و صفحه اینستاگرام رادیو و اپ پادگیر و یوتیوب در دسترسه. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، توییتر با آیدی bdar.ca و همچنین در اپ‌های پادگیر گوگل پادکست و کست باکس با ما در ارتباط باشید و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bdar.ca ببینین و بشنوین.
تا پادکست بعد، خدا نگهدار.